اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش از این ساعت با دو برنامه هفتگی، برنامه زن و زندگی و برنامه ساعت درسی اختصاص یافته. اما گزارش ها هم برایتان داریم. نخست خبرهای مهم. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، دیروز یک شنبه با شارزافیر پاکستان برای افغانستان در مورد تنش‌های موجود میان دو کشور گفتگو کرد. وزارت خارجه طالبان با نشر بیانیه از این دیدار خبر داده، میگوید که آقای متقی تنش‌ها به میان آمده در گذرگاه تورخم، بازداشت مهاجران افغان در پاکستان و برخی مشکلات دیگر را با عبیدالرحمن نظامانی در میان گذاشته است. بر اساس این بیانیه، دو طرف برای حل هرچه زودتر این مشکلات تاکید کردند. هند 1000 بورسیه برای تحصیلات عالی را برای جوانان افغان اعلام کرده است. سفارت افغانستان در دیلی نو در اعلامیه گفته که حکومت هند این بورسیه ها را برای مقطع‌های لیسانس و ماستری به جوانان افغان قبل از آغاز سال تحصیلی 2023-2024 از طریق آنلاین فراهم می کند. بر اساس بیانیه سفارت، ثبت نام برای این بورسیه های تحصیلی آنلاین از 16 تا 22 ممای سپتامبر ادامه خواهد یافت. برنامه جهانی غذا WFP یک بار دیگر در مورد نیاز رساندن کمک‌های بشری به میلیون‌ها شهروند افغانستان تاکید کرده و گفته که نمی‌توانند که این کشور را تنها رها کنند. WFP دیروز در شبکه اجتماعی X نوشته که به $1 میلیارد نیاز دارد تا میلیون‌ها خانواده افغان را در آستانه زمستان سخت از پرتگاه نجات دهد. و گفته این سازمان، ناامنی، خشکسالی و بحران اقتصادی به افغانستان آسیب شدید رسانده است. سازمان ملل متحد میگوید که در حال حاضر بیش از 29 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. یانس استولتنبرگ، سرمنشی سازمان ناتو، میگوید که جنگ روسیه علیه اوکراین به زودی پایان نخواهد یافت. استولتنبرگ این مطلب را در مصاحبه با یک روزنامه جرمنی بیان کرد که دیروز یک شنبه به نشر رسیده است. او تاکید کرد که همه کشورهای عضو ناتو خواستار برقراری صلح فوری در اوکراینند، اما به گفته سرمنشی ناتو، اگر اوکراین جنگ را متوقف کند، دیگر به عنوان یک کشور وجود نخواهد داشت. استولتنبرگ افزود که اگر روسیه جنگ را بس کند، صلح تامین خواهد شد. رسانه های محلی ایران به نقل از مقام های امنیتی میگویند که به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مهسا امینی بیش از 260 نفر را بازداشت کردند. مقامات برای جلوگیری از اعتراضات جدید در کشور محدودیت های شدیدی وضع کردند. روزنامه شرق چاپی ایران روز یکشنبه گزارش داد که این 260 نفر در 24 ساعت دستگیر شدند. روز شنبه، یک سال از درگذشت مهسا امینی، جوان کردی ایرانی میگذرد که به دلیل عدم رعایت حجاب کامل توسط پلیس گشت ارشاد تهران دستگیر و در توقیفگاه پلیس جان باخت. حکومت فدرال در بغداد دیروز یک شنبه با افزایش بودجه اختصاص یافته به کردستان عراق موافقت کرده است. منطقه شمالی خودمختار کردستان عراق برای پرداخت حقوق مردم و بودجه نیاز مبرم دارد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که هزاران نفر در اوایل ماه سپتامبر در اعتراض به عدم پرداخت معاش ملکی‌ها در شهر دوهوک، سومین شهر بزرگ منطقه، به سرک‌ها برآمدند و حکومت بغداد را مقصر آن دانستند. حکومت فدرال عراق در اعلامیه گفته که سالانه 2.1 تریلیون دینار مساویانه در 3 قسط به کردستان عراق پرداخت خواهد شد. و 4 عضو تیم نجات یونان که برای کمک به لیبیا رفته بودند دیروز یک شنبه در یک حادثه ترافیکی جان باختند. عثمان عبدالجلیل وزیر صحت حکومت حاکم در شرق لیبیا گفته که این رویداد زمانی که موتر امدادگران از بنغازی عاصمه منطقه سیلاب زده درنا بود اتفاق افتاد. به گفته او 19 نفر شامل این گروه امدادی بودند که از جمع آنها 4 نفر کشته شده و بقیه 15 تن دیگر مجروح گردیدند. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر شنیده می توانید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد در مورد حمایت از افراد دارای معلولیت در افغانستان تاکید کرده. این در حال است که شماری از افراد دارای معلولیت در افغانستان از وضعیت بد اقتصادی شکایت میکنند و میگویند که حقوق آنها در این 2 سال حاکمیت طالبان پرداخت نشده است. اداره امان کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که شمار افراد دارای معلولیت در افغانستان به نزدیک به 2.5 میلیون نفر رسیده است. گزارش فرشته نگاه در این مورد با صدای یک تن از افراد دارای معلولیت آغاز می شود.
بیکاری هست، آنقدر مشکل است که بخی جا نداره که ما از مشکلات خود بگویم. یک معاش معیوبین داشتیم، اورم طالبای 2 سال شد سر ما قطع کردند.
ولیزاده یک تن از افراد دارای معلولیت در افغانستان که باشنده ولایت لوگر است، در پیام به رادیو آزادی از وضعیت بد اقتصادی خود شکایت کرده. او گفته که چشم برای پرداخت حقوق معلولیتش از سوی حکومت طالبان است. یک تن از افراد دیگر دارای معلولیت در ولایت سمنگان که نخواستن نامش را بگیرد، هم شکایت مشابهی را به رادیو آزادی مطرح کرده و میگوید:
ما مردم مایبه نابینا هست، ما مردم در کجا برم چی رخم کنم، از ولایت سمنگان صحبت میکنم، باید هم ما شما مردم پرداخت شده. از حال اول مایبین کس خبر ندارد، ما مردم چی رخم کنم، در کالک مایبه هست، در بدر هست، گواره و بیچاره و در بدر خواهد بسرد، چی پشتار هست، چی رقم کنم، ما مردم در کجا برم.
مشکل افراد دارای معلولیت در بخش پرداخت حقوقشان در افغانستان تازگی ندارد، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان ظاهرا این مشکل بیشتر شده و باعث شده تا شمار زیاد از این افراد با مشکلات اقتصادی فراوان دچار شوند. بر اساس پالیسی وزارت امور شهدا و معلولین حکومت طالبان، حقوق ماهانه هر معلول ملکی 3000 افغانی و هر معلول نظامی 5000 افغانی تعیین شده. این حقوق هر 6 ماه یک بار و یا سالانه پرداخت می شود، اما شمار زیاد از افراد دارای معلولیت در افغانستان می گویند که حقوقشان در حاکمیت دوباره طالبان تا هنوز پرداخت نشده. این در حال است که نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما روز گذشته در شبکه اجتماعی اکس خبر داد که روزا اتنبایوا نماینده خاص این سازمان برای افغانستان در دیدار از سازمان دسترسی به افراد دارای معلولیت در افغانستان روی نیاز به ارتقای حقوق و حمایت از بازماندگان دهها جنگ در این کشور تاکید کرده. یونما با نشر تصاویر از این دیدار خانم اتنبایوا را در حال گفتگو با شمار از افراد دارای معلولیت نشان داده است. یونما نوشته که تخمین می شود که شمار افراد دارای معلولیت در افغانستان با حدود 2.5 میلیون نفر رسیده است. سخنگویان طالبان تا تایی این گزارش در مورد این که چرا در پرداخت حقوق افراد دارای معلولیت تأخیر آمده پاسخ ندادند، اما چند پیش عبدالحکیم اقانی معین امور شهدا و معلولین افغانستان تحت کنترل طالبان در برنامه زیر نام حسابدهی دولت به ملت گفته بود که این وزارت کمک‌های نقدی ماهانه را برای بهبودی زندگی معلولین انجام داده است. پیش از این اوچا اداره امان کننده کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل ابراز نگرانی کرده بود که بحران بشری در افغانستان بر افراد دارای معلولیت هم تأثیر زیاده خواهد گذاشت.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنال می گوید که آینده و امید هزاران دختر افغان در خطر است. این سازمان روز یکشنبه در شبکه اجتماعی اکس همچنان تاکید کرد که باید در این مورد طالبان پاسخگو باشند. انتظار می رود که وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران افغان در 78 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که روز دوشنبه آغاز می شود نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنال می گوید که باید برای تامین حقوق دختران در افغانستان اقدام فوری صورت گیرد. این سازمان در یک سلسله اظهارات خود در شبکه اجتماعی اکس دیروز گفت که بیش از 2 سال از بازگشت طالبان به قدرت می رسد که در این مدت به گفته این سازمان امیدها و رویاهای میلیون ها دختر افغان از بین رفته است. عفو بین الملل می گوید که طالبان به هیچ یک از تعهدات خود برای تامین حقوق زنان و دختران عمل نکردند و محدودیت ها را افزایش می دهند. این سازمان بار دیگر خواستار امضای بیشتر و حمایت از نامه آنلاین شده است که هدف آن بلند کردن صدا برای حمایت از زنان و دختران افغان و رفع محدودیت های آموزشی برای دختران در افغانستان است. امنیستی انترنشنال روی رعایت حقوق زنان و دختران در افغانستان تحت سلطه طالبان در آستانه 78 مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکید کرده است. انتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل هفته گذشته گفته بود که حقوق زنان و دختران افغان را در این نشست مورد بحث قرار می دهند.
مسئله حقوق زنان و دختران در افغانستان برای ما اهمیت جدی دارد. این یکی از موضوعات خواهد بود که جایگاه عمده در اجندای نشست بعدی خواهد داشت.
طالبان در آگست 2021 در افغانستان به قدرت برگشتند. از آن زمان تا کنون صدها هزار دختر بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکاتب را نیافتند. در دسامبر 2022 دروازه های پانتون ها هم برای دانش آموزان دختر مسدود شدند. حکومت طالبان می گوید که حقوق زنان را بر اساس چارچوب شریعت اسلامی تامین کردند، اما برخی از زنان این را کلی خواندند. طالبان همچنان در 2 سال حاکمیت دوبرایشان در افغانستان کار زنان افغان را در اداره های غیر دولتی داخلی و خارجی منع کردند و زنان و دختران همچنان از رفتن به پارک های تفریحی، حمام های عمومی و باشگاه های ورزشی منع شدند.
شما شنیدید که عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنال می گوید که آینده و امید هزاران دختر افغان در خطر است. این سازمان روز یکشنبه در شبکه اجتماعی اکس همچنان تاکید کرد که باید در این مورد طالبان پاسخگو باشند. آیا چنین است؟ سوال است که در آغاز مصاحبه با نصیر احمد راسخ کارشناس امور سیاسی افغان در جرمنی مطرح کردم. او در پاسخ گفت:
خیر، طالبان هرگز برای مسئولیت پذیری، درک از مسائل حقوقی، اخلاقی در حد مورال و عقیده دینی و سیاسی ندارند. چون که طالبان مانند انسانهایی که هر چیز خود را از دست دادن، پابند و علاقمند حفظ چیز دیگری مثل حیات سیاسی و یا حیات فیزیکی خود نیستند. آنها می دانند که جامعه بین المللی در صورت دسترسی به آنها ایشان را برای محاکم بین المللی می کشانند. روی همین دلیل ملا هیبت الله گفته بود با استعمال بم اتم هم از موضع فکری خود عقب نشینی نمی داریم.
این که طالبا به تعهدات خود عمل نمی کنه، پس چی چیزی می تونه طالبا را به این کار مجبور بسازه؟
طالبان هنوز در آغاز حاکمیت قلابی خود هستند. هنوز خیلی وقت است که اگر ما بگویم طالبان متوجه تهدیدات یا فشار بین المللی از بیرون و یا داخل می شود. با همان تعهدات مشترک داد و گرفت نظامی و استخباراتی که با کشورهای منطقه اینها داشتند و توسط از اونا به قدرت رسیدند، هنوز تحول در ساختار سیاسی کشورهای همپیمان منفجو که از تروریسم حمایت دارند صورت نگرفته. یعنی ایران، پاکستان و همچنان مراودات چین با طالبا به خاطر به دست آوردن معادن و یا ذخایر زیرزمینی افغانستان، اونا به مواد خام ضرورت دارند و تلاش دارند که در مقابل خواستهای طالبا لبیک بگویند و از جنایات و از تخطی حقوق انسان چشم پوشی کنند. طالبان حریف قوی تر که بتوان طالب را تهدید کند فعلا وجود ندارد. علاقمند به برخورد نظامی نیستن. چرا جهان تغییر کرده؟ افغانها از جنگ خسته شدن، نمیخواین که دوباره توسل به سلاح بکنن، ولی تحمل طالب هم ندارن. فعلا یک امیدواری هستند، ممکن است طالبا یک روز سر به تفاهم با مشورت با ملت پایین کنند و مشوره های ملت بشنوند و در رابطه با بعض امتیازات که فعلا طالب داره، یکی از امتیازاتشان نیست که در افغانستان امنیت وجود نداره، ولی امنیت جنگی وجود داره. یعنی مخالفین جنگی که سابق خود طالبا باعث تروریسم و انتحارستا بودن دیگر در افغانستان وجود نداره. جبهات مقاومت که بر ضد طالبان رو به انکشاف و پیشرفت و مقابله است، اینا بالاخره روز می توانند که از بین جامعه بهتر سربازگیری فکری و سیاسی بکنند، به خاطر از اینکه ملت با طالب نیست.
نصیر احمد راسخ کارشناس امور سیاسی افغان در جرمنی بود که در مورد اظهارات سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنل که گفته آینده و امید هزاران دختر افغان در خطر است ابراز نظر می کرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_ است.
حال یک گزارش ورزشی. شماری از ورزشکاران زن تصمیم طالبان مبنی بر نفرستادن ورزشکاران به مسابقات آسیایی را عقب‌گرد جبران ناپذیر برای جامعه ورزشی به ویژه زنان عنوان می‌کنند. بر اساس گزارش‌ها قرار است 133 ورزشکار افغان از 17 رشته ورزشی در رقابت‌های آسیایی در چین شرکت کنند. در این رقابت‌ها به زنان ورزشکار اجازه شرکت از سوی حکومت طالبان داده نشده است. جزئیات بیشتر در گزارش خوجسته کبیری.
در حالی که ده ها ورزشکار مرد برای شرکت در مسابقات آسیایی که قرار است در چین برگزار شود آمادگی می گیرند، طالبان ورزشکاران زن را از شرکت در آن منع کردند. این کار واکنش گسترده ورزشکاران زن را برانگیخته و می گویند چنین تصامیم عقب‌گرد جبران ناپذیر در جامعه ورزشی برای زنان خواهد داشت. آرزو محمدی یکی از ورزشکاران زن در بخش MMA بر رادیو آزادی گفت:
طبیعی است که من زنان از چنین مسابقات ها باعث جامعه ورزشی زنان افغانستان دوچار ریکورد عقب‌گردی ورزشی خواهد شد، که اگر ما سالهای طولانی تلاش بکنیم دوباره جبران نمیتوانیم. امیدوار هستم که صدای ما دختران و ورزشکاران افغان را حکومت طالبان بشنوند و اجازه ورود به این مسابقات را بدهند.
در همین حال زرغونه نوری، تکواندوکار زن افغان، در پیوند به منع ورزشکاران زن در مسابقات آسیایی گفت این کار نه تنها تأثیر منفی بالای ورزشکاران زن دارد، بلکه ورزشکاران مرد را نیز متأثر می‌سازد. او بر رادیو آزادی گفت:
می‌خوام که حیث یک ورزشکار زن، من حیث یک دختر خانم، اعتراض کنم بر اینکه چرا نمی‌تونیم ما شرکت کنیم، چرا دختران افغانستان حق شرکت در همچین مسابقات بزرگ را نداره، در صورتی که قشر ورزشکار دختر افغانستان نهایت تلاش کردن تا بتونن به یک جایگاه بین المللی برسن، تا به مسابقات بین المللی راه پیدا کنن، مخصوصا بازی‌های آسیایی یا بازی‌های المپیک، و این میتونه تاثیرات خیلی منفی، تاثیرات خیلی بدی روی کمیته ملی المپیک، روی بازیکن‌های مرد ما حتی داشته باشه.
فرزانه خالقی از دیگر ورزشکاران زن در بخش تکواندو بر رادیو آزادی گفت:
اینکه طالبان اجازه مسابقات برای زنان را نمیدهد خیلی ناراحتم و حیرانم که چرا جامعه جهانی سکوت کرده و حق تحصیل، کار و ورزش را از زنان گرفته و زنان را از همه چی محروم کردند. امیدوارم از طریق شما صدای ما به گوش مسئولین برسه.
بر اساس گزارش ها قرار است در اواخر ماه جاری میلادی 133 ورزشکار مرد در 17 رشته ورزشی مختلف برای شرکت در مسابقات آسیایی عازم چین شوند. خواستیم در مورد عدم اشتراک زنان افغان در مسابقات آسیایی دیدگاه کمیته ملی المپیک افغانستان تحت حاکمیت طالبان را داشته باشیم، اما اتل مشوانی، سخنگوی نداره به پرسش های ما در این باره پاسخ نداد. اما پیش از این احمدالله وسیق رئیس عمومی این کمیته در واکنش به گزارش رویترز مبنی به فرستادن ورزشکاران زن به مسابقات آسیایی در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که در ترکیب ده ها ورزشکار از افغانستان دختران حضور نخواهند داشت. ورزشکاران زن در حال اجازه شرکت در مسابقات آسیایی را ندارند که چند پیش اعضای تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان به علت عدم به رسمیت شناخته شدن از سوی فیفا کارزاری را راه اندازی کرده و از فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا شکایت کردند. طالبان پس از آن که در 15 ماه اگست سال 2021 کنترل افغانستان را در دست گرفتند، زنان را از بسیاری فعالیت ها از جمله ورزش در ورزشگاه ها منع کردند.
گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه دو برنامه هفتگی، نخست برنامه زن و زندگی و به دنبال آن برنامه ساعت درسی کیمیا برای صنوف 10، 11 و 12 آماده پخش است.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتیم؟
بیدن جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
هرگاه در یک جامعه زمینه کار و مصروفیت سالم برای زنان مساعد نگردد و دولت هم نتواند معاش کافی برای شهروندانش بپردازد، تعدادی از زنان بی سرپرستی که بنابر عوامل شوهران و مردان خانواده هایشان را از دست داده و کسی دیگری به خاطر تهیه نفقه خود و اولادش نداشته باشند، مجبور می شوند بروی سرک ها و جاده ها برآمده و دست به گدایی دراز بکنند. هرچند تگدی و یا گدایگری و پول خواستن از دیگران حرفه نوی نیست، تعدادی از زنان بی‌بذات بی سرپرست با شیوه های مختلفی از گذشته ها تا اکنون از مردم پول و خیرات می خواستند. اما چرا در این اواخر آمار زنان گدا افزایش یافته است؟
چه کنیم، از مجبوری همیجا میشینیم دیگه، کدام کسی نداریم که با ما کار کنه. شوهر دارم، روزی 50 روپه پیدا میکنه، از اون چیزی نمیشه، خانه کلان از غریب هستیم. سری سرا گلمه طفله میگیریم، میشینیم پیدا کدیم میخوریم، پیدا نکدیم گشنه خواه میشیم.
گفته می شود زمانی که حکومت افغانستان توسط طالبان سقوط کرد، اقتصاد بیشتر خانواده ها در حال ضربه خورد که آنان نه پول پسنداز و نه هم مواد خوراکی ذخیره داشتند و از سوی هم بعضی زنانی که در ادارات کار می کردند، دفاتر برایشان بسته و یا آنها دیگر اجازه نداشتند که به کار خود ادامه بدهند، مجبور شدند آنان دست به گدایی دراز بکنند تا لقمه‌نانی برای خود و خانواده‌شان به دست بیاورند. نادیه دختر جوانی که پدر ندارد و به خاطر جمع کردن پول یک لقمه‌نانی برای خانواده‌اش از صبح تا شام برای جاده های شهر کابل سرگردان است.
در فقط ساید تک ده خالا در فقط کاکا در فقط
گدایی میکنم یا صبح تا شام در دوکانا میرم در روی سرک هر جو برم 100 روپه 50 روپه 80 روپه اینم قاجع میکنم. پدر ندارم، بدرک های خورترک هستم، اونو مستم میبرم برم نان و چیزا در گزاره میکنیم دینمی.
مادر چیزی کار نمیکنه؟
مادر ما مثل من میره گانجای کالای مردم هم میشه یا که ما هاری نمی کارم، مادر ما میکنه.
از این با زمستان میشه و سرد میشه، در این سایه شیشتی از چند بجه تا چند بجه اینجا میباشی؟
از صبح که از خانه میبرایم فتاو که میبرایدم بیرون هستم، این تا شام تاریک شوان اون وقتا خانک میخوام چطور کنم دگزم؟
گفتی تا شام تاریک میباشم، باز اینجا کسی اذیتت نمی کنه؟
چطور نمی کنه، این هم که خورد که بودم تا بالی بازار میتنم دیگه، نه هر چی میگن خود طاقت کنم.
مادرت نمیگه که به جای گدایی برو مکتب تا بخون؟
نه، مادرم میگه برون پیسه بیار که دیگه کسی نیست خوب بیارم. داستان که اول خواندم باز دیدم که دیگه مادرم تنها بود، دیگه گفتم باش مام کار میکنم، دیگه باز مکتب و میلا دادم.
نمیشه که خودت در خانه بشینی و مادرت کار کنه بر جای خودت؟
نه، بیادرکایم خورد است، گریه میکنن دیگه، مجبور مادر پیش از با باشه، اگر مادرم هم میره.
خواست چی از چی میخوایی؟
خانه داشته باشیم، خانه خوب بینا زمستان آمد، در خانه که
با گفته جلیل وکیلزاده، دکاندار در لیسه مریم شهر کابل، شماره از زنانی که به اثر جنگ ها در افغانستان بیوه و اطفالشان یتیم شدند، برای زنده ماندن خود و اولادش مجبورند گدایی بکنند. وی که همه روزه با چنین زنان گدا مقابل می شود که خیلی برایش دردآور است می گوید.
از وقتی که می طالبان آمده گدایگر زنها در بازار بسیار زیاد شده، یا مسکین ها می چوهشان که اگانجای وظیفه داشت در شهراله در جایی که بودن بیچارا بیکار شدن، نگه یا کدامش پنجتا چارتا اولاد دارن مجبور شدن دست به گدایی بزنن. اگر گدایی نکنن چی کنن بیچارا دیگر؟ مجبور هستن گدایی کنن، اولاد خود نان بدن.
از سوی دیگر خانم سوریه 50 ساله یک تن از مادرانی که فرزندان و یتیمهای پسرش را که در جنگ ها از دست داده است سرپرستی می کند. در منطقه میدان هوایی کابل دیدم که سرگردان گاه یک سو و گاهی به طرف دیگری به خاطر پیدا کردن پول ناچیزی می دوید. وی گفت سرپرست ندارد و کار دیگری هم از دستش نمی شود. او مجبور شده است گدایی بکند.
کیم در جنگ رفت، شوهرم رفت، در بار خدا دیده سیستم هیچ چیز نیست دیگه، مجبورم خدایی رستم، کرای خانه ندارم، کرای خانه رو جمع میکنم که بوتم بی خانگی کار خدا. یک انسانی که بچه نداشته باشه، اگه چیز نداشته باشه، مجبور که میکار کنه. اگه دوزی کنی خدا از روال نگاه کنم. این همین روز قلال است یک چیزی که مردم داداد ندا خانه شابه موسم کمک نکده میکرد. چرا مطمئن شدم بچه پیش بود حال نیست خلا شد.
گفته می شود این شمار زنان و دخترانی که مجبورن گدایی می کنند بعضن با آزار و اذیت های جنسی هم مواجه می شوند. سیدا جان باشنده کابل می گوید زمانی که موترهای اشخاص با نفوذ و پولدار در طول رابندی گیر می مانند، بعضی زنان و دختران جوان از آنها پول می خواهند، ولی به گفته آقای سیدا جان بعضن دیده شده است که این دختران جوان با برخورد نامناسب تعداد از این مردان موتردار مواجه می شوند.
که بازار میبینی که هر موتر که تیر میشه بس دست بالا میکنه، بیگان مردم که مثال دست خود بالا میکنن، دریور سر شوخی میکنه، از جیجه کش میکنه، دست خود میگیره کش میکنه، خنده میکنه، خوی خوب مجبور است، بیچاره است، از اون جگر کنی هر کار کرده میتونه. خب بالاخره هیچ ترحم نیست، عاطفه نیست، دلسوزی نیست، حکومت مناسب نیست.
اما شماری از مردم دیگر میگویند که در این اواخر ظاهر و لباس این زنان گدا خیلی تغییر کرده است که هیچ کس فکر نمی کند آنها گدا باشند، زیرا بنابر اظهارات آنان این گداها همون زنانی هستند که قبلا در یک اداره وظیفه مناسبی داشتند ولی حالا بیکارند و مجبور شدند گدایی بکنند. عنایت الله باشنده خیرخانه مینه کابل در مورد این زنان گدا که ظاهر و لباسشان اکنون تغییر کرده است میگوید.
زنای گدایگر نسبت به سابق هیچ شناخته نمیشه. سابق که بود می آمدن با یک چادری یا با یک چادر یا با یک چیز بسیار کنه و فرسوده و خراب آدم می فهمید. حال هیچ فهمیده نمیشه. لباسای نو، چادری نو به سرش است، در بغلت می پدر میگه مرکو مکو. هیچ آدم شناخته نمیتونه که گدایگر واقعی اصلی کدام است و این گدایگرای نو فهمیده نمیشه کی چه رقم است. آدم ایران میمونه که برای کی آدم کمک کنه.
این که عامل عمده رو آوردن زنان به گدایی چیست، راه بیرون رفت آن کدام هاست و مسئولیت دولت و مردم در این راستا چی است؟ در این باره مصاحبه ما را با عزیز الرحمن رحمانی استاد پوهنتون و آگاه امور اقتصادی انجام دادیم بشنوید. آقای رحمانی در آغاز در رابطه به عمده ترین عاملی که زنان مجبور شدند گدایی بکنند گفت:
عوامل مختلف داره، فقرش، مشکلات اقتصادی است، عدم مسئولیت کاری است که بیکاری خیلی زیاد شده، همگیری پاندمی کرونا باعث ازی شد که خیلی افراد اشخاص که کار داشتن اونا کار خود از دست بتن یا ای که برن به قرنطین. دولت نتونست که بر اونا مثل دولت‌های مقتدر با اونا همو یعنی بیمه بیکاری رو برشان پرداخت میکرد و باعث ازی شد که بیکاری زیاد شد، فقر در کشور بیداد میکنه. و عوامل دیگه ای که بخصوص در افغانستان نیست که کثرت آوردن طفل که متوکل به خدا، یعنی به این منظور که اینا به اعتقاد و باوری که دارن فقط طفل به دنیا آورده شد و نانش خداوند خودش تضمین کرده، یعنی بنابر باورای اولاد یا طفل زیادتر به دنیا میارن که این کثرت باعث ازی میشه که مشکلات اقتصادی را دامن بزنه و ایجاد کنه. مثلا یک کسی که بیشتر از 10 یا 15 طفل به دنیا میاره، اینا نمیتونن با مو معیشتی که یا معاشی که به دست میارن بتونن مصارف از اون را تحت پوشش قرار بدن. ما شما میبینیم همه روزه بر روی سرک ها روز بر روز تعدادشان زیاد میشه. بیکاری بیش از حد شما میفهمین که بیشتر از 40% نفوذ کشور خواهان کار هستند ولی کار برشان وجود نداره. در پهلوی ازی مافیای وجود داره که یعنی یک نوع سرمایه‌گذاری میکنن بالای اطفال و زنان که اینا دست به گدایی بزنن، یعنی به یک شغل تبدیل شده گدایی در افغانستان که این موضوعات باعث میشه افزایش پیدا بکنه.
خب استاد، میشه بگوین که مسئولیت خاص دولت در قبال بهتر شدن زندگی امی زنان گدایگر چی است و همچنان مسئولیت مردم سرمایه‌دار و تجارای افغان چی است به خاطر کمک به همچه زنان گدایگر؟
دولت به عنوان مجری یا کسی که مسئولیت دارد در قبال شهروندهایی که در کشور زندگی میکنند، یک کار میزنند، سواد را زمینی ازیر برشان مساعد بسازد، در کنار از او به اطفال اینا دوره تحصیل جبری بسازند. یعنی مسئولیت های دولت از صورت که چونین اقدامات صورت بگیره میتونند که جلوگیری بکنند از این موضوع. در پهلوی از این امی فرهنگ غلطی که سوالگر یا گدایی یا تگدی که به شکل عرفه شده، این میشه که از طریق مساجد، مکاتب، مدارس، سیمینارها، وزارتهایی که در این قسمت زیدخل هستن، اینا باید تبلیغ بکنن. در ضمنش اما بعدا اگر دولت وضعیتش خوب شوه، یعنی وضعیت اقتصادی اجتماعی خوب شوه، در پهلوی از حکومت داری خوب شوه و سیستم بانکی فعال شوه، باز میتونه دولت که میکانیزم های مختلف را در این قسمت اجرا کنه، مثلا با اجرا کردن معاشات کارمندان مامورین دولتی در پهلوی از او. متاسفانه که وضعیت فعلی باعث شده که حتی کارمندان بیشتر از چهار میشه که معاش خود دریافت نکنند، پس چطور میتونن اینا بر افراد دیگه کمک بکنن؟ خواهش مایی است که در نخست باید پولهایی که فریز شده او رها شوه و در قسمت بعدی دولت باید هرچه عاجل زمینه سازی بکنه بدون کدام پیش شرط بر دونرهایی که در قسمت کار میکنند تا اونا خودشان به شکل مستقیم بر پروسه داخل شوند و بر مردمی که ناتوان هستند بر ازنا کمک بکنند. تشکر.
با منظور توصیف این زنان به کاروبار از احمدالله وسیق، یک تن از سخنگویان طالبان در کابل، پرسیدیم که آنها چه اقداماتی در مورد این گونه زنانی که در این اواخر کار و وظیفه‌شان را از دست داده و مجبور به گدایی شدند روی دست دارند. آقای وسیق میگوید
حکومت کوشش میکند و پلان دارد که در مجموع سطح فقر و بیکاری را در مرکز و ولایات پایین آورده و زمینه کار را برای افراد بیکار، چی زن باشد و یا مرد که سرپرست ندارند و یا کار کرده نمیتوانند، پایین بیاورد. چنانچه در بعضی از ولایات همچو افراد غریب جمع‌آوری شده و ماهانه پول و نقد و مواد خوراکه برایشان داده می شود که امید است این برنامه ها در بیشتر ولایات عملی شود. همچنان بعض کمک های بشری از طرف شمار از نهادهای بین المللی هم صورت گرفته که برای هر خانواده بی بضاعت مبلغ $275 آمریکایی و مقدار مواد خوراکی آماده شده که قبل از رسیدن زمستان برایشان توزیع می‌گردد که انشالله با این کمک ها سطح فقر در میان این خانواده های غریب تا جای پایین میآید.
انشالله فقر کچه هم را تیتسی.
اما آقای وسیق این موضوع رو مشخص نساخت که چگونه و چه زمان زمینه کار برای این زنان گدا فراهم می‌سازند تا آنان مجبور نشوند گدایی بکنند. خب با آرزوی این که دامن فقر و بیچارگی از افغانستان برچیده شود، این برنامه زن و زندگی را خاتمه داده با شما شنونده های ارجمند هم خداحافظی می کنیم. هرگاه نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک می ساختید، به واتساپ رادیو آزادی پیام بفرستید. شماره واتساپ 00420-2211-24-601. تا هفته بعد علایار و مددگارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر به یک دیگر از برنامه های ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. بله شنونده های عزیز، قابل یادآوری می دانم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. بله شاگردان عزیز، در نخست می پردازیم به مضمون کیمیای صنف دهم. شاگردان صنف دهم رابطه کیمیاوی را می خوانند. استاد برایتان خواهد گفت که رابطه کیمیاوی چیست و اینکه چه زمانی در کیمیا رابطه ایونی شکل می گیرد. استاد برایتان تشریح خواهد کرد در صورتی که دو فلز الکترون ها را با هم شریک سازند در چنین یک حالت کدام رابطه به وجود می آید. می رویم و با هم پاسخ این همه پرسش ها را در تشریح استاد جستجو می کنیم.
موضوع درسی ما در کیمیای صنف دهم روابط کیمیاوی می باشد. روابط کیمیاوی عاملی که دو و یا چند اتم را در یک مولکول با هم نزدیک و محکم نگه می دارد با نام روابط کیمیاوی یاد می شوند. انواع و اقسام روابط کیمیاوی عبارت است از: اول، رابطه آیونی یا برقی، زمانی که تفاوت الکترونگیتیویتی دو عنصر یا دو اتم در یک مرکب زیاد باشد رابطه کیمیاوی با نام رابطه آیونی یاد می شوند. رابطه آیونی بین فلزات و غیر فلزات تشکیل می شود. فلزی که یک یا چند الکترون را می بازد و به یک آیون مثبت تبدیل می شود یا آیون کاتیون، و همچنان غیر فلزی که یک یا چند الکترون را به دست می آورد و به یک آیون منفی یعنی آنیون تبدیل می شود. رابطه آیونی اکثرا بین عناصر گروه اول اصلی با هفتم اصلی و گروه دوم اصلی با گروه عناصر هفتم اصلی تشکیل می شود. همچنان بعضی غیر فلزات دیگر مانند اکسیژن، نیتروژن، سلفر نیز با فلزات گروه های اول و دومی اصلی رابطه آیونی تشکیل می دهند. رابطه های آیونی رابطه های قوی هستند و مرکباتی که در نتیجه این روابط به وجود می آیند دارای نقطه زبان بسیار بلند می باشند. در تشکیل رابطه آیونی هر اتم عناصر گروه اول اصلی یک الکترون و عناصر گروه دوم اصلی دو الکترون می بازند و در نتیجه نمبر اکسیدیشن مثبت یک و مثبت دو را اختیار می کند. برعکس، هر اتم عناصر گروه هفتم اصلی یک الکترون می گیرند و نمبر اکسیدیشن منفی یک را اختیار می کند. اکسیژن و سلفر دو الکترون می گیرند یعنی منفی دو و نیتروژن سه الکترون می گیرند و نمبر اکسیدیشن منفی سه را اختیار می کند. به طور مثال سدیم با کلورین تعامل می کند و در اثر رابطه آیونی مرکب سدیم کلوراید را تشکیل می دهد. همچنان مگنیزیم با اکسیژن تعامل می کند و در اثر این رابطه رابطه آیونی مرکب مگنیزیم اکساید تشکیل می شود. رابطه اشتراکی و یا کوولانسی رابطه ای که بین دو غیر فلز در نتیجه شریک گذاشتن الکترون ها تشکیل می شود با نام رابطه اشتراکی یاد می شود. این نوع روابط را قرار ذیل هست. اول، رابطه اشتراکی قطبی. اگر تفاوت الکترونگیتیویتی دو عنصر از 0.3 الی 1.6 باشد رابطه اشتراکی قطبی تشکیل می شود و یا رابطه اشتراکی بین اتم های دو غیر فلز برای به نام رابطه اشتراکی قطبی یاد می کنند. به طور مثال در مرکب HCl یک رابطه اشتراکی قطبی وجود دارد. اتمی که الکترونگیتیویتی بزرگ دارد چارچ قسمی منفی و اتمی که الکترونگیتیویتی کوچک دارد چارچ قسمی مثبت را اختیار می کند. بنابراین در رابطه اشتراکی قطبی دو قطبی مثبت و منفی وجود دارد و در کیمیا به نام دایپول یاد می شوند. مرکبات مانند آب و کربن دای اکساید و HCl رابطه اشتراکی قطبی دارند. رابط اشتراکی غیر قطبی این نوع رابط اشتراکی اکثرا بین اتم های یک عنصر تشکیل می شود و یا اگر تفاوت الکترونگیتیویتی بین دو عنصر 0.2 و یا کمتر از 0.2 باشد رابط اشتراکی غیر قطبی تشکیل می شود. به طور مثال رابط اشتراکی در مولکول های اکسیژن و هیدروژن رابط اشتراکی غیر قطبی می باشد. رابط اشتراکی غیر قطبی بنابه خود بر روابط اشتراکی یگانه که در اثر یک جوره الکترون، دوگانه در اثر دو جوره الکترون و سگانه در اثر سه جوره الکترون به دست می آید تقسیم شده است. این هم در هیدروژن در اثر اشتراک گذاشتن یک جوره الکترون، در فلورین هم یک جوره الکترون و در نیتروژن در اثر مشترک گذاشتن سه جوره الکترون در نتیجه رابطه اشتراکی سگانه به وجود آمده است. روابط اشتراکی یک طرفه در یک تعداد مرکبات روابط اشتراکی یک طرفه وجود دارند که این نوع رابطه طوری تشکیل می شود که دو الکترون مربوط به یک غیر بوتال از طرف یک اتم مشترک گذاشته می شود. به طور مثال در مرکب هم از نایتریک اسید یک رابطه اشتراکی یک طرفه وجود دارد. این هم در تصاویر به شما نشان داده شده، رابطه اشتراکی و آیونی. و یک نوع دیگری از روابط کیمیاوی روابط هیدروژنی می باشد که روابط هیدروژنی نسبت به روابط کیمیاوی ضعیف‌تر می باشد. این نوع روابط در مولکول قطبی بین اتم های هیدروژن و عناصر الکترونگتیو مانند فلورین، کلورین، اکسیژن و نیتروژن تشکیل می شود. طول روابط هیدروژنی نسبت به طول روابط کیمیاوی زیاد است و در اثر بلند رفتن درجه حرارت می شکنند. ای هم در مرکب آب رابطه اشتراکی هیدروژن، رابطه هیدروژنی. رابطه فلزی اتم های فلزات دارای الکترون های ولانسی آزاد هستند. الکترون های ولانسی آزاد از یک اتم به اتم مجاور انتقال کرده و باعث تشکیل رابطه کیمیایی می شوند که در کیمیا به نام رابطه فلزی یاد می شود. این خاصیت تنها در فلزات وجود دارد. ای هم شکلی از رابطه فلزی.
از استاد شنیدیم که رابطه اشتراکی در تمامی مرکبات کیمیاوی وجود ندارد، بلکه در برخی از آنها وجود دارد و این رابطه زمانی به وجود می آید که دو الکترون یک اربیتال از طرف یک اتم به اشتراک گذاشته شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، و حال نوبت مضمون کیمیای صنف 11 هم است. شاگردان صنف 11 هم امروز مخلوط ها را می خوانند. می خوانیم که بحث اساسی در مخلوط ماده است، یعنی در بحث مخلوط ماده ها با هم مخلوط می شوند و یک ترکیب تازه را می سازند که از این میان مخلوط خالص و مخلوط ناخالص است. در ادامه درس امروز مواد متجانس و غیر متجانس را از هم تفکیک می کنیم و می بینیم که کارایی آن در کیمیا چگونه است.
موضوع درسی ما در کیمیای صنف 11 هم امروز موضوع مخلوط و انواع آن می باشد. قبل از اینکه راجع به مخلوط و انواع آن بحث کنیم، چون مخلوط ها یا مواد از جمله ماده هست، می خواهیم که راجع یک نظر به انواع ماده بیاندازیم. ماده به دو نوع هست، یکی ماده خالص است و دیگری ماده ناخالص یا مخلوط می باشد. که ماده خالص به ماده گفته می شه که اعضای تشکیل دهنده یا اتم هایی که از اتم های تشکیل دهنده آن یک نوع باشد یا یک نوع خاصیت ها را داشته باشد، و ناخالص به مواد گفته می شود که اعضای تشکیل دهنده آن یک نوع نباشد. مواد خالص به دو دسته تقسیم شده، یکی عنصر و دیگری مرکب است که عناصر به نوع خود به فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات و گازات نجیبه تقسیم شده. مرکبات همچنان به مرکبات عضوی و همچنان به مرکبات غیر عضوی تقسیم شده. درس اصل موضوع درسی ما در کیمیای صنف 11 هم مواد ناخالص یا مخلوط هست، که مخلوط میگیم که اعضای تشکیل دهنده آن یک نوع اتم ها نباشد، که به دو دسته تقسیم شده، یکی متجانس است و دیگری غیر متجانس. اصل موضوع درسی ما مواد ناخالص است که در سلاید بعدی تمامی از این دیاگرام به شرح می‌پردازیم. خالص مواد یا مواد خالص عبارت از موادی است که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع باشد، مثلا عناصر جدول. عناصر مواد خالصی هستند که ذرات آن از یک نوع اتم ها ساخته شده باشد، و یا به عبارت دیگر عنصر مجموعه ایزوتوپ های خود می باشد، مثلا آهن یا اکسیژن و غیره. که تا حال 118 عنصر در طبیعت کشف شده است. یک از عنصر اول الى عنصر 92 عناصر طبیعی هست، از عنصر 92 الى عنصر 118 عناصر مصنوعی می باشد. و مرکبات هم مواد خالصی هستند که از یکجا شدن دو یا چندین عناصر به وجود می آید، طوری که عناصر تشکیل دهنده آن خواص اولی خود را از دست بدهد. مثلا هیدروژن و اکسیژن که دو نوع گاز هست، در نتیجه که تعامل کیمیاویشان یک ماده به نام آب یا واتر به دست می آید که حالت فیزیکی آب مایع می باشد و حالت فیزیکی اکسیژن و هیدروژن گاز، همچنان خاصیت هایشان هم فرق میکنند. مواد ناخالص عبارت از موادی هستند که اعضای ترکیبی آنها یک نوع نباشد، مانند محلول آب با نمک، که مواد ناخالص یا مخلوط به دو دسته تقسیم شده، یکی مواد متجانس است و دیگری مواد غیر متجانس. مواد متجانس به مواد گفته میشه که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع باشد که به نام محلول هم یاد میشه، که محلول ها باز به دو دسته تقسیم شده، محلول های معیاری هست و محلول های غیر معیاری، که در دست های بعدی محلول های معیاری و غیر معیاری را تحت مطالعه قرار خواهم داد. مثلا اگر در یک گلاس آب یک مقدار از نمک را بریزیم، زمانی که ما از هر قسمت آب ذائقه هر قسمت آب را ببینیم، ما احساس چی را میکنیم؟ احساس ترشی آب را میکنیم، یعنی غلظت نمک در هر قسمت آب یکسان هست. و مواد غیر متجانس یا هیدروژن به عبارت از مخلوطی است که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع نمی باشد، یعنی ممیز و نخود یا همریک و آب و غیره. اگر ما و شما زمانی که کشمش و نخود را در نظر بگیریم، کشمش هیچگاه داخل نخود حل نمیشه و نخود هیچگاه داخل کشمش حل نمیشه. پس ما گفته میتونیم که غلظت کشمش در هر قسمت نخود یکسان نیست و غلظت نخود در هر قسمت کشمش یکسان نمیباشد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
بلی، در ادامه برنامه شاگردان صنف دوازدهم را بعد ساعت درسی مضمون کیمیا خوش آمدید میگم. در ساعت درسی امروز به یک موضوع مهم کیمیا و آن هم کیمیای عضوی پرداخته می شود. بله شاگردان عزیز، در ادامه این درس استاد نگاه کوتاهی کرده به تاریخچه کیمیای عضوی، سپس نظریه های برخی از دانشمندان ساینس در رابطه با کیمیای عضوی را خواهد شد. در برنامه امروز این را هم می شنویم که مرکبات عضوی چگونه بین هم رابطه برقرار می کنند. بیشتر از این در درس استاد.
روی موضوع درسی ما در کیمیای صنف 12 هم موضوع تاریخچه کیمیای عضوی می باشد. تصاویری که شما در کامپیوترهای خود می بینین بیانگر مرکبات عضوی هستند. تاریخچه کیمیای عضوی، عبارت از علم مطالعه مرکبات کربن است. مرکبات کربن مواد اساسی هستند که موجودات زنده از آنها ساخته شده اند و بنابر همین علت است که این علم به نام کیمیای عضوی یاد می شود. اصطلاح ارگانیک کیمیسری بار اول در سال 1770 میلادی توسط کیمیادان سویدنی به نام تربن برکمن استفاده شد. در سال 1675 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لیمری مواد را که از منابع حیاتی یعنی منابع طبیعی حاصل می شد به دو دسته تقسیم کرد. یکی مرکبات عضوی و دیگری مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی که شامل مرکبات حیوانی و نباتی می باشند و مرکبات غیر عضوی که دارای منشأ منرالی هستند. لیمری در سال و همچنان در سال 1784 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لاوازیه چنین اظهار نظر نمود که مواد عضوی از منابع حیوانی و نباتی حاصل می شود، دارای عناصر کربن، هیدروژن و اکسیژن بوده و تعدادی از مرکبات عضوی عناصر نیتروژن، سلفر، فسفرس و هالوژن ها را نیز در ترکیب خود دارند و قابلیت سوختن را دارند. در سال 1815 میلادی برزیلیوس چنین اظهار نظر نمود که مرکبات عضوی در موجودات حیات توسط قوه حیاتی یا ویتال فورس ترکیب می شود و خارج از عضویت زنده ترکیب نمی شود. در سال 1828 میلادی شاگرد برزیلیوس به نام فردریک ویهلر انقلاب بزرگی را در قسمت کیمیای عضوی ایجاد کرد. فردریک ویهلر آلمانی می خواست از تعامل دو مرکب غیر عضوی سیانیت نقره و امونیم کلوراید، مرکبات غیر عضوی کلوراید نقره و امونیم سیانیت مایع را حاصل کند. قسمی که شما می‌بینید سیلور سیانید و امونیم کلوراید را با هم یکجا کرده تا که سیلور کلوراید جامد را به دست بیاره. بعدا مخلوط حاصل شده را توسط فلتر جدا کرد و خواست که امونیم سیانید جامد را حاصل کند. بنان امونیم سیانید مایع را حرارت داده و یک ماده جامد حاصل شد. موصوف مشاهده کرد که ماده حاصل شده خواص امونیم سیانید را ندارد و خواص آن کاملا مشابه به خواص یک ماده عضوی به نام یوریا می باشد. این هم شکل یوریا. ویهلر برای بار اول ثابت کرد که مرکبات عضوی بدون موجودیت قوه حیاتی حاصل شده می تواند. علت فراوانی مرکبات عضوی خاصیت ساختمانی کربن و تشکیل ایزومرهای مختلف مرکبات عضوی می باشد. در مرکبات عضوی بین عناصر متشکله آنها روابط اشتراکی وجود دارد. بنابراین قبل از مطالعه مرکبات عضوی باید تعداد روابط اشتراکی عناصر متشکله آنها دانسته شود. عنصر کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابطه اشتراکی می باشد و یا 4 الکترون را مشترک می گذارد. عنصر کربن در حالت عادی در مدار آخر خود دارای 2 الکترونی طاقه است و ساختمان الکترونی 1s2, 2s2 و 2p2 می باشد. در این حالت کربن باید مرکبات Cr2 را ترکیب نماید، یعنی باید 2 رابطه اشتراکی داشته باشد، اما کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابطه اشتراکی می باشد. علت آن این است که زمانی که کربن تحریک شود، یک الکترون مدار 2s و 2p انتقال کرده و ساختمان 1s2 و 2s2 2p3 را اختیار می کند. بنابراین در این حالت دارای 4 الکترون طاقه است و مرکبات دارای ساختمان Cr4 را ترکیب می کند. کربن در اطراف هسته مدار آخری خود 4 الکترون آزاد دارد. عنصر اکسیژن در مدار آخر دارای 2 الکترون طاقه است، بنابراین 2 رابطه اشتراکی تشکیل می کند. نیتروژن دارای 3 الکترون طاقه است، بنابراین 3 رابطه اشتراکی تشکیل می دهد. عناصر هیدروژن، فلورین، کلورین، برومین و ایدین 1 الکترون طاقه دارد و در تشکیل روابط اشتراکی آن را مشترک می گذارد. احتمالات انواع روابط اشتراکی در عناصر کربن، اکسیژن و نیتروژن قرار ذیل است. هر جوره الکترون مشترک گذاشته شده به یک خط نشان داده می شود. بنابراین روابط اشتراکی در مرکبات میتان، تتراکلورومیتان و مرکب میتایل الکل طور ذیل ارائه می شود. مرکبات کربن و هیدروژن به مرکبات هیدروکربن های هیدروکربن ها گفته میشه، یعنی به مرکباتی گفته میشه که در ترکیب خود کربن و هیدروژن داشته باشه. کربن و هیدروژن دو نوع مرکبات جور میکنه، یکی مرکبات حلقوی جور میکنه و یکی مرکبات الیفاتیک یا اسایکلیک یا غیر حلقوی یا زنجیری میسازن. که مرکبات زنجیری یا سایکلیک به دو بخش تقسیم شده، یکی مرکبات مشبوه هست و دیگری مرکبات غیر مشبوه. مرکبات مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط اشتراکی بین آنها روابط یگانه باشد و مرکبات غیر مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط اشتراکی بین آنها یگانه ولی یک رابطه دوگانه یا سه‌گانه و داشته باشند، یک یا دو یا چندین دانه. و مرکبات مشبوه به دو دسته الکان ها و سایکل الکان ها تقسیم شده و مرکبات غیر مشبوه به الکین ها و الکاین ها تقسیم شده. و همچنان مرکبات حلقوی یا سایکلیک به مرکبات گفته میشه که شکل ساختمان های حلقوی داشته باشه، مثلا کاربوسایکلیک است و هتروسایکلیک است. کاربوسایکلیک به دو دسته دیگه تقسیم شده، یکی اروماتیک ها هست و الیسایکلیک ها هستند. که اروماتیک ها شامل بنزین است، نفتالین است، انتراسین است و هتروسایکلیک ها همچنان حلقه های به دو دسته تقسیم شده، یکی حلقه های متراکم یعنی چندین حلقه ها پشت هم دیگر و دیگری به نام حلقه های 5 و 6 زولی می باشه که 5 زوله و یا 6 زوله می داشته باشند، که از جمله به نام فوران، تیوفین و پایرین یاد می شه که فوران به حرف O، تیوفین به S و پایرین به حرف M نشان داده می شه. که هر مرکباتی که ما در اینجا یاد نام گرفتیم از جمله الکان ها، سایکل الکان ها، الکین ها، الکاین ها یا هم مشبوه و غیر مشبوه و همچنان اروماتیک و الیسایکلیک، بنزین، نفتالین، انتراسین، تمامی از اینا رو در سلاید های بعدی بخیر به شکل مفصل و با طریقه های نامگذاریشان میخوانیم. هومولوگ، سلسله هومولوگ و سلسله گفته می شود که بین مرکبات آن به اندازه یک گروه متیلین یا رابطه CH2 رابطه فرق موجود باشد. اگر ما و شما متوجه شویم این یک مرکب میتایل است بله. زمانی که با این میتایل یک CH2 اضافه شود، C2H6 برش از پیش ساخته می شود. پس ما گفتیم که از میتایل ایتایل ساخته شد و بین میتایل و ایتایل یک CH2 فرق موجود است، یعنی یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق بین از این هر دو موجود است. این در حقیقت CH4 هست و همچنان بین CH2H6 و CH3H8 هم یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق موجود هست. پس این سلسله را به نام سلسله هومولوگ، یعنی الکان ها سلسله هومولوگ است، الکین ها سلسله هومولوگ است، الکاین ها سلسله هومولوگ است و سایکل الکان ها همچنان سلسله هومولوگ می باشه، یعنی بین مرکباتشان یک گروپ میتلین یا یک CH2 فرق موجود هست.
بله شاگردان عزیز، امید درس امروز در فراگیری مضمون کیمیا با شما کمک کرده باشد. در ادامه درس کیمیا شاگردان صنف دهم در برنامه دیگر ساعت درسی کیمیا می‌خوانند که کوانتوم و کوانتوم نمبر چیست. شاگردان صنف یازدهم خواهند خوان که در کیمیا چگونه بین فلز و غیر فلز تفاوت بگذاریم و در ادامه شاگردان صنف دوازدهم به ادامه درس امروز در برنامه بعدی نیز ادامه درس کیمیای عضوی را خواهند خواند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود برنامه ساعت درسی امروز. شاگردان عزیز، امیدواریم که با استفاده از تشریحات استاد به حل تمرین های این فصل بپردازین و با مطالعه کتاب آن را بیشتر انکشاف دهید. تا برنامه و ساعت دیگر درسی، خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
من با سمند سر باشه من با سمند سرکش توفانی شرم من با سمند سرکش توفانی شرم در اسرال خرابم Beyond.